بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جهت السوم از جهات بحث در اجتهاد این است که اجتهاد گاه تقسیم میشه به اعتبار صاحب ملکه و مستنبت بالفعل، یعنی گاهی کسی دارای ملکه استنباط و قدرت بر استنباط احکام از مدارکش می شود، ولیکن بالفعل این ملکه را به کار نگرفته. با اخرا خیر، علاوه بر داشتن ملکه مستنبت بالفعل هم هست. یعنی رفته دنبال استنباط احکام و بر اساس کوشش و طاقتی که کار برده عارف به احکام الهی لااقل مبتلا به ها شده است. این یک تقسیم. تقسیم دیگر اجتهاد این است که گاهی چرا؟ عرض کردم که اون که بلا اشکال دارای شخصی که میخواد فقیه بشه باید دارای این قدرت و ملکه باشه، منتها گفتیم به این که مدار بر استنباط فعلی نه بر خصوص ملکه داشتنه. عرض کردم تاریخ و اجتهاد عبارت از این بیود چه عبارت از کسی که طاقت را به کار گرفته در استنباط احکام فعلی، درست، اما این استنباط احکام فعلی بدون قدرت اصلا میسور نیست. خیلی خوب، حالا منظور این به قول معروف مشاهده در اصطلاح نیست، میخوام بگیم گاهی قدرت داره برای استنباط ولی به فعلیت نرسونده، گاهی نه به فعلیت هم رسونده. البته مشاهدی که ما بعد خواهیم گفت که دارای احکام خاصه اون کسی است که استنباط فعلی هم کرده باشه، نه فقط خصوص صاحب ملکه. خب عرض کنم که تقسیم دیگر این است که اون کسی که دارای قدرت بر استنباط است، این باز بر دو گونه، تارتن قدرت بر استنباط همه احکام و مبتلا به ها را داراست و اخرا خیر، قدرت بر استنباط مثلا ابواب معاملات را داره ولی قدرت بر استنباط مسائل عبادات که عمدتاً مستندش روایات نداره. اینم زیاد اتفاق میفته که بله گاهی قدرت بر استنباط هست در همه جا و گاهی بر بعض جاها. معمولا طلبه هایی که در صراط اجتهادن طبعا همینطوره که یک باره که قدرت بر استنباط کل ممکنه پیدا نکنند. خب اما تقسیم اول که گفتیم تارتن فقط طرف و شخص صاحب ملکه است و اخرى مستنبت بالفعل. عرض می کنیم که در این تقسیم بلاره اون کسی که مستنبت بالفعل است و احکام مبتلا به ها را استنباط کرده، اینقدر متیقن از مورد آیه نفر و آیه سؤال و روایات اما من کان من الفقها فللعوام ان یقلدو و نظائر این هاست و امین به چنین کسی قدر متیقن از صاحب منصب افتا و قضا و تصدی امور حسبیه است. آدم نمیره در نجف اشرف بودیم، بعضی مدعی شده بودن که رؤیت هلال شبال کرده بودن و بعض آین هم حکم کرده بودن. مرحوم آیت الله شرودی میفرمود که من با صغرا کار ندارم، کبرا اینه که اگر طرف مشهد مطلقه حکمش نافذه، ولی اگر مشهد مطلق نیست خیر. پس بنابراین در تقسیم اول عرض می کنیم کسی که صاحب ملکه است و استنباط احکام مبتلا به ها را بالفعل کرده، که عارف و عارف و عالم به احکام است، خب با شرط العداله چنین مجتهدی صاحب مناسبی است که برای فقیه اثبات کردن و این مصداق کامل اهل ذکر و فقیه فی الدین است که لینذر قومهم اذا رجعوا، و مصداق امناء الله على حلاله و حرامه است. این مسلم. اما کسی که مستنبت بالفعل نشده، گرچه صاحب ملکه استنباط و قدرت بر استنباط داره، آیا چنین کسی هم دارای این منصب هست؟ با آیا حق داره عامی به چنین کسی رجوع کنه با اینکه مستنبت بالفعل نیست، و یا اینکه خود او آیا حق داره که به مستنبت بالفعل رجوع کند ام لا؟ پس نسبت به کسی که صاحب ملکه است، حتی ملکی داره که قدرت بر استنباط تمام احکام مبتلا به ها را داره، ولی بالفعل این ملکه را به کار نگرفته، چنین کسی در چند مقام بس میشه. مقام اول این است که آیا چنین کسی میتوانه در مسائل شخصی رجوع به مجتهد مطلق کنه ام لا؟ مرحوم شیخ انصاری مدعی است که بالاجماع چنین کسی که دارای قدرت استنباط است حق رجوع به غیر نداره. در مقابل صاحب مناهل فرموده است یستغ علیه انه جاهلون فیجوز له الرجوع الی العالم فتشمله ادلة النفر و ادلة السؤال و ما اشبه ذلک. صاحب مناهل میگوید اطلاقات ادله رجوع جاهل به عالم به چنین کسی که صاحب قدرت است بلکه بیکار نگرفته شامل خواهد شد. آیا حق با صاحب مناهل است یا با مانعین از جواز رجوع؟ به نظر می رسد که حق با قول دومه، زیرا علاوه بر اجماعی که مثل شیخ انصاری ادعا می کنه، علاوه بر او کسی که دارای قدرت استنباط است معناش اینه که قادر است بر فهم احکام واقعیه، حالا ولو فهم به طرق ظنیه و حجت خاصه باشه، و کسی که قادر بر فهم و علم به احکام واقعی است حکم واقعی در حق او منجزه، مگر اونگاه که معذری در مقابل حکم واقعی ارائه کنه. فرض کنید یک طبیبی که قدرت داره بر تشخیص بیماری مثلا فرزندش، و این فرزند رجوع کرده به یک طبیب دیگری، ولی پدر احتمال میده که اون طبیب به خطا رفته باشه و نسخی که داده نه مفید که نیست بمانه، بلکه ممکنه مضر به حال بچهش باشه. اما همین پدر اگر فحص کامل از احوال فرزند خودش کنه میتوانه راه به واقع پیدا کنه و مرض را به راستی تشخیص بده. آیا چنین پدر رؤوف حاذقی میتوانه اکتفا کنه به نظریه اون دکتری که احتمال خطا بده؟ قطعاً خیر، سیره عقلا بر این نیست. در ما نحن فی هم بعض میرسانیم که یک مجتهدی که بالفعل دارای قدرت بر استنباط و حکم است و عارف به حجج الهیه است. چنین کسی حکم واقعی در حق او منجز، مگر آنگاه که حجت معذری اقامه کنه. خب این مجتهد مستنبط احتمال میده که آقای مفتی بالفعل به خطا رفته باشه و اون دلیلی که او اقامه کرده بر حکم مطابق واقع نباشه. در این صورت میگیم ای حجت له فی العذر عن مخالفت الواقع. چنین صاحب ملکی در مقابل حکم واقعی که به علم اجمالی منجز شده بود، کدام حجت معذر را داره؟ با اینکه احتمال خطا هم در استنباط مجتهد فعلی میدهد. بنابراین از دیدگاه عقل کسی که دارای ملکه فعلیه است معذری در رجوع به غیر نداره. نگفتن دوم که بر آمدین توضیح دادین، گفتین حق با کدام یکه؟ آیا با صاحب مناهلی یا با دومی شیخ انصاری است؟ از که این به نظر میاد حق حرف دوم یعنی فرمایش شیخ درست باشه که بگیم حق رجوع نداره. ای آقا جان من، هر مجتهدی ولی اون خواهد مثل آیت الله بروجیدی بشه تا قدرت بر استنباط نداشته باشه که نمیتونه استنباط کنه. ملکه یه چیز مفروغون انیه. بله تحصیل حجت فعلیه ای که بابا حجت فعلیه رو بدون ملکه نمیتونه تأمین کنه، یا عامی که نمیتونه تأمین حجت فعلی کنه. چی؟ آفرین. حکم واقعی به علم اجمالی که اول بحث گفتیم، برای مقلد هم هست، برای مجتهد هم هست. مقلد حجتش قول مجتهده، این مجتهد چی حجتش؟ بابا خیلی خوب، یکی احتیاط نمیخواد کنه. اگر نخواست احتیاط کنه، آیا بحث در مورد اینه که آیا باید استنباط بکنه یا میتونه رجوع به مشاهدگی کنه؟ چرا آیا شسته توجه نمیکنید؟ ما با اون معلوم، ما که انکار احتیاط نکردیم، که میگیم حالا اگر چنین مشاهدی حق رجوع به غیر داره یا نه، اینو ما داریم بحث میکنیم، نه حق احتیاط. ما در احتیاط که بحث نمی کنی که معلوم حق احتیاط داره. چرا؟ چون احتیاط محصل واقعه، اون که بحثی درش نیستش که. خب بنابراین این یکی. اما این که فرمودید که ادله رجوع جاهل به عالم شامل این صاحب ملکی که مستنبط بالفعل نیست می شود. جواب این که این ادله بخشیش سیره عقلای ممزات من از شارعه. از دیر زمان بشریت بر این بود که شخص جاهل به متخصص و عالم فن رجوع میکنه. آیا این سیره در مورد ما نحنفی هم هست؟ ما دیدیم در مثال پزشک و طبیب چنین سیره ای نیست که بگیم پدر طبیب صاحب قدرت رجوع کنه به طبیبی که احتمال بلکه ظن به خطاش داره، رضا قبول نیست که چنین سیری برای مسلم و صاحب ملکه بالفعل در رجوع به مستنبت بالفعلی که احتمال خطا میده ثابت باشه. اما اینکه این بزرگوار صاحب مناهل فرموده اطلاقات ادله فسألوا اهل الذکر و نظائر او شامل میشه حتی این مجتهد ذوالملک را، جواب این است که درست است که معنای هر مشتقی متلبس بالمبدأ بالفعل، اگر میگیم رجوع کنید به عالم یعنی کسی که عالم بالفعل به احکام، و اگر میگیم رجوع کنید به فقها یعنی کسی که یتلبس بالتفقه بالفعل. این درست. پس بنابراین اهل ذکر یعنی کسی که بالفعل متلبس به اهل ذکر بودنه، و هاکذا سایر عناوین. این درست. پس رجوع به کسی که بالفعل مستنبت است درست طبق این آیه، اما به قول شیخ منصرف از این ادله جاهلی است که به وسیله رجوع به عارف و عالم یتبین له الحق. ملاحظه کنید آیه فسألوا اهل الذکر که در رابطه با عوام یهود و نصارا وارد شده به قولی، میگه ای مردم عادی به اهل ذکر که علماء خودتون هست رجوع کنید تا اینکه بفهمید آیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله آیا پیغمبر است یا خیر. همونطوری که در این روایت مفصلی که از مولای ما امام عسکری نقل شده و شیخ انصاری در رسائل مفصلا از تفسیر عسکری نقل میکنه که فرق بین عوام مسلم شیعه با عوام یهود و نصارا چیست، از اینجا هم استفاده میشه که این که به ما گفتند رجوع به اهل ذکر کنید یعنی کسی که مجرای فهم حقیقتش سال از اهل ذکره، چنین کسی باید رجوع کنه به اهل ذکر و رجوع کنه به عالم و عارف، و قطعاً چنین شخصی از صاحب ملکه انصراف داره، چون که صاحب ملکه کسی نیست که به وسیله سؤال از مجتهد عالم به حقیقت بشه، بلکه خویشتن به خاطر دارا بودن ملکه میتوانه کشف حقیقت کنه. بنابراین میگیم در قبال بزرگوار صاحب مناهل که خدا لعنت کنه صدام را، قبر مرحوم سید مجاهد و سید مناهل، این دو بزرگوار پدر و پسر که بین الحرمین در کربلا بود از بین برد، که این توسعه مقدار زیادیش زیر پای ما قبور علماست. به هر حال این بزرگوار صاحب مناهل ادله‌ای که اقامه کرده است قابل خدشه و بنابر این میگیم همون حکم عقل در تنجز واقع مقتضی رجوع صاحب ملکه به ادله است نه جواز رجوع به غیر. و اما جواز رجوع غیر به چنین کسی، آیا اگر یک طلبه‌ای مدت ها متخصص علم ادبیات و فنتق و غیر ذالک شد و ید بسیار طولایی در مسائل اصولی و علم رجال پیدا کرد که صاحب قدرت بر استنباط شده ولی نرفته دنبال استنباط و استخراج احکام، آیا می توانند عوام به این رجوع کنند؟ جواب کلا. برای اینکه گرچه شخص دارای قدرت استنباط بلکه معنای فلل عوام ان یقلدو یا آیاتی که وارد شده معناش رجوع به کسی که بالفعل متفقه است و متلبس به علم و عرفان بالفعل. گفتیم صاحب ملکه مادام که استنباط نکرده متلبس به علم و تفقه بالفعل نیست، بنابراین رجوع غیر به چنین کسی جائز نخواهد بود. این ما نگفتیم عالم بالفعل، ما به برهان عقلی گفتیم چون چنین کسی میدانه که اگر استنباط کنه ممکنه به خلاف اجتهاد طرف رسید به خلاف اجتهاد او رسیده باشه حکم واقعی در حق او منجزه. من نمیدونم شما یه طلبه فاضل چه این حرفا رو میدونه. من کی گفتم عارف بالفعل؟ نگفتم. عرض کردم مرحوم آقای صاحب مناهل میگه که ادله رجوع جاهل به عالم شامل حال ایشون میشه. عرض کردم به این که نه، این شامل نمیشه چون برای اینکه چون منصرف است. وقتی ها آفرین، چون گفتیم به قرینه فسأل و اهل ذکر یا به قرینه لینذر قوم هم ادارجو علیهم، یعنی با سؤال از اهل ذکر حقیقت برطرف روشن میشه و با انذار فقیه متعترف میل الله هم یحذرونه. و این در مورد کسی است که منشأ علم و عرفان او سؤال و افتاد کنم افتاء مفتی باشه. این منصرف به چنین کسی است، نه به کسی که خودش اهل بخیه. مثل همون قضیه رجوع عرض کنن که پسر پزشک متخصص به یک پزشک دیگریه، این از اون قبیله. و اما آفرین، ببین ما به سیره آقای صاحب مناهل تمسک میکنه به ادله رجوع جاهل به عالم. عرض میکنیم یکی از بهترین ادله سیره است. آیا این سیره رجوع جاهل به عالم در مورد کسی که صاحب ملکه است و میتوانه استنباط و حکم الهی کنه این سیره در اینجا ثابته یا نه؟ ما برای اینکه ثابت کنیم که ثابت نیست مثلا به همون پزشک زدیم. گفتین در چنین موردی ثابت نیست سیری بر رجوع چنین پزشکی به قول اون پزشک دیگری که فرزندش را داره معالجه میکنه. ما مناقشه کردیم در دلیل صاحب مناهج، نگفتیم که سیره ثابته، به عکسش که گفتیم این سیره در اینجا ثابت نیست. و اما تقسیم دوم که مجتهد متجزی و مطلق باشه، این هم که روشنه. ما گفتیم مجتهد مطلق اون کسی است که دارای قدرت بر استنباط احکام و مبتلا به ها داره و بالفعل هم این احکام را استنباط کرده، مثل این صاحبان مثلا از قرن توضیح المسائل هایی که آوردن، اگر واقعا خودشون استنباط کرده باشند. اما مجتهد متجزی که در برخی از مسائل صاحب نظر و ملکه و قدرت استنباطه، آیا مجتهد متجزی چه حکمی داره؟ در سه مقام اینجا هم بحث میشه. اول اینکه آیا تجزی در ملکه و در اجتهاد ممکن است ام لا؟ خب گفتن که اجتهاد به منزله حالت و کیف نفسانیه. میگویند در کیفیات نفسانی تبعیض و تجزی راه نداره. اینو ما در اوائل منطق و فلسفه خوندیم. پس یک قول این که تجزی در اجتهاد ممکن نیست در قبال قول دوم. مقام دوم در این است که آیا متجزی میتوان در مسائلی که استنباط کرده به او رجوع کرد، اگر قبول کردیم تجدی را و تجزی را ام لا؟ مقام سوم در حال خود متجزی است که آیا میتوانه در سایر مسائل رجوع به مجتهد مطلق کنه یا خیر. و باقی کلام فردا انشاءالله.